بنویس بزرگی گفته از دو نقطه گیومه باز
در زبان ما تخریب بشه. این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیومه بسته. به نام خالق قلم. سلام، گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفای مهمی بگیم و بشنویم.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
در این برنامه گیومه رو باز کردیم تا دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر، که از کارکرد زبان در یک ارتباط مؤثر و سالم صحبت می کنند، دکتر طاهره جولانی زبانشناس و فارسی گرام که به آسیب‌های نگارش در شبکه‌های اجتماعی بر زبان اشاره می کنند،
و دکتر حسین علی رحیمی عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مورد ضرب المثل کاسه زیر نیم کاسه با شما صحبت خواهند کرد.
زبان و خط فارسی یکی از حلقه‌های وصل و تشکیل هویت ماست تحت عنوان ایرانی.
ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
در مبحث قبلی در ارتباط با رابطه لاک‌پشتی صحبت کردیم. حالا این جلسه میخواییم در ارتباط با رابطه پاندا یا سبک پاندا صحبت بکنیم. در این رابطه پاندایی، رابطه یعنی اون حس خوبه مهمه، هدف مهم نیست. یعنی اینکه من مهم نیستم، تو مهمی. در یک رابطه این گونه است. افرادی که درگیر سبک پاندایی میشن، یعنی این مفهوم رو داره که من فقط مهم برام اینه که تو خوشحال باشی. خوشحالی من و مبحث من اصلا در این قضیه مهم نیست. افرادی که درگیر سبک پاندایی هستن، رفتار منفعلانه و سکوت رو پیشه میکنند. یعنی اگر فعلی یا ترک فعلی برخلاف میل باطنی اونها باشه، این افراد به نفع طرف مقابل عقب نشینی میکنن و از به زبون آوردن نیازها و حوائج خودشون خودداری میکنن. افراد دارای سبک پاندا افرادی سرویس دهنده هستند و نه سرویس گیرنده. سومین سبک ارتباطی، سبک ارتباطی کوسه هست. در سبک ارتباطی کوسه، فرد معتقده که اصلا رابطه برای من مهم نیست و صرفا رسیدن به هدفم برام مهمه. به عنوان مثال، یه مثال خیلی راحتی که میتونم بزنم اینه که افرادی که در سودجویی‌های مختلف، حالا همین ایام کرونا رو هم، زیست کرونایی رو هم بخوام مثال بزنم، خیلی راحت‌تر میتونم بهش بپردازم. افرادی هستن که هیچ گونه حس عاطفه و هیچ گونه حس انسان دوستانه‌ای در وجودشون نیست و صرفا به دنبال به دست بردن اون منافع اقتصادی هستن. حالا میمونه رابطه جنس آخر. ما سبک لاک پشت رو گفتیم، سبک پاندا رو گفتیم، سبک کوسه رو عرض کردیم. حالا میرسیم به سبک هدهد دانا که جای دیگری در این مبحث عرض خواهم کرد.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری.
این زبان مادری ماست.
برنامه گیومه باز، گیومه بسته، برنامه‌ای است که شما را به دنیای شیرین زبان پارسی دعوت می‌کند.
محمد محمدی هستم، گزارشگر رادیو سلامت. این که میگن کاسه زیر نیم کاسه هست، معنیش چی میشه؟ کجا کاربرد داره؟ و اصولا امکانش هست کاسه زیر نیم کاسه قرار بگیره؟
وقتی در یک مسئله نکته مبهمی وجود داره، ما به کار میبریم این مسئله رو و میگیم که کاسه زیر نیم کاسه قرار داره. ولی فکر میکنم که نشه کاسه زیر نیم کاسه قرار بگیره.
وقتی به یه چیزی شک کنیم و حس میکنیم ممکنه کلکی تو کار باشه به کار میبریم. در مورد کاسه و نیم کاسه معمولا هر ضرب المثلی ریشه تاریخی داره که من اطلاعات خاصی ندارم.
ممنون و سپاسگزارم.
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها، درود بر شما شنوندگان خوب برنامه. امروز میخواییم درباره ضرب المثلی با شما گفتگو کنیم. این ضرب المثل که میگه یک کاسه زیر نیم کاسه است، کاربردش رو هم همه میدانید. گاهی اوقات میخواییم بگیم که این ماجرا و موضوعی که ازش صحبت میشه یا مورد اشاره ماست یه صورت پنهانی داره که مشکوک میکنه قضیه رو. این صورت کاربردی ما قدری عجیبه، چون کاسه نمیتونه زیر نیم کاسه پنهان بشه. حقیقت ماجرا اینه که این ضرب المثل در زبان فارسی به یه صورت دیگری رایج بود، یا این کنایه، و اون این بود که زیر کاسه نیم کاسه ای هست. قدیمترین جایی که بنده در جستجو پیدا کردم در کتابهای لغت هم آمده، در کتاب تذکره نصرآبادی از یکی از شاعران قرن 11 به نام میر برهان ذکر شده که این بیت رو آوردن: یک دم سر من از سر زانو جدا نشد. اینجا به زیر کاسه بود نیم کاسه ای، یعنی کاسه سر که بزرگتره بر روی کاسه زانو که کوچکتره، و شاعر رو به نیم کاسه تشبیه کرده، قرار گرفته. اما صورت جدیدی که ما امروز به کار میبریم یک کاسه زیر نیم کاسه است. قدیمی ترین نمونش از سال 1312 به نظر میرسه یافت بشه. حالا ممکنه از نویسنده هایی بوده، این که میگم صورت مکتوبی که ما در کتاب ها داریم. امکان این که در زبان مردم به صورت شفاهی این کاربرد داشته قطعا وجود داره، اما ما سندهایی رو که در زبان فارسی داریم، سندهایی که به دست ما رسیده در کتابها و نوشته ها هست، شاید این کاربرد، یعنی این جابجایی که به جایی که بگیم زیر کاسه نیم کاسه ای هست، گفتیم زیر نیم کاسه کاسه ای هست، یه کاسه ای زیر نیم کاسه است، شاید این بوده که خواستن قدری اغراق کنن. یعنی این که زیر کاسه نیم کاسه ای باشه درسته، حکایت از مسئله پنهان داره، اما چیز عجیبی نیست. اما وقتی شما میگید حالا زیر نیم کاسه یک کاسه ای هست، این اغراق داستان رو بیشتر میکنه. حتی در یکی از نوشته ها از احمد محمود سال 1374 گفته که گفتم زیر این نیم کاسه یک کاسه هست به قدر پاتیل. خب اغراق بیشتری داره. انشالله در برنامه های بعدی با ضرب المثل های دیگری از زبان فارسی با شما گفتگو خواهیم کرد. خدا یار و نگهدار شما.
چه حس خوبی است شنیدن صدای همزبان در کشوری غریبه، مثل شنیدن صدای خواهر یا برادر تنی. این یعنی زبان عجین شده با رگ و خون، و یعنی زبان هویت ماست.
سلام، من طاهره جولانی هستم، زبانشناس و پژوهشگر حوزه زبان. امروز میخوام درباره یکی از اشتباهات رایج در فضای مجازی دوباره حرف بزنم، پدیده‌ای به نام هی کسره. بعضی ها نمیدونم چه اصراری دارن کسره اضافه‌ای رو که دیده نمیشه ولی خونده میشه، مثلا در ترکیب راه دور تبدیل کنن به راه با یه هی اضافه بعد از هی انتهای راه. این پدیده عجیب و غریب و نوظهور رو هی کسره میگن. هی کسره یک جزء اضافیه که با هیچ منطق زبانی ولو اشتباه در فضای مجازی قابل توجیه نیست. لطفاً مراقب زبان مادریمون در فضای مجازی باشیم تا این میراث درست و بدون قطع ارتباط با متون کهن به دست آیندگانمون برسه.
پاسداشت زبان پارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
فدای خاک تو تمام جان من، توی دنیام و توی فردام و توی ایران من.
از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا حافظ. گیومه بسته.
ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه، و اون زبان فارسی.
بشنوید برنامه‌ای که برای این ساعت شما آماده شده، افق روشن.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزش.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما شنوندگان گرامی بخیر باشه. همراهان همیشگی برنامه افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. امروز هم در افق روشن در ادامه مباحث یا موضوعات مرتبط با سواد رسانه‌ای، این بار سراغ سواد خبری رفتیم. در روز چند دقیقه و یا چند ساعت برای شنیدن، خوندن و تماشا کردن اخبار اختصاص میدین و یا خبر خاصی رو دنبال میکنید؟ سواد خبری میتونه این توانایی رو به افراد بده که مرز بین اطلاعات و اخبار درست و نادرست رو از هم تفکیک بدن. میدونید که شبکه‌های اجتماعی که در اون روزانه اخبار، رویدادها و حواشی مختلف رو منتشر میکنن، ممکنه خیلی از اطلاعاتشون واقعی نباشه و یا فاصله زیادی با واقعیت داشته باشن. بنابراین اینجاست که باید سواد خبری ما بالا بره و یا افزایش پیدا کنه. در مبحث سواد خبری نکاتی وجود داره که اگه به اونها توجه کنیم، میتونیم با هوشیاری نسبت به اخبار منتشر شده واکنش نشون بدیم. بنابراین باید بین اخبار تفکیک قائل بشیم، اخبار رو مدام دنبال کنیم، به منبع خبرها توجه کنیم. حتی تصاویر و عکس‌هایی که در خبرها می‌بینیم خیلی مهمه. می‌دونیم که اینها در خیلی از موارد می‌تونه به ما کمک کنه، به ویژه در ارتباط با مناسبت‌های خاص و سرنوشت ساز، همچون انتخابات مجلس شورای اسلامی که کمتر از 3 ماه دیگه برگزار میشه. اما در افق روشن امروز سراغ یکی از این مجموعه‌های سواد رسانه‌ای رفتیم و اون سواد خبری هست. شاید کمتر درباره‌اش شنیده باشیم، ولی میدونیم که روزانه باهاش سر و کار دارین. لذا در برنامه امروز افق روشن بیشتر درباره سواد خبری صحبت میکنیم و برای اون دسته شنوندگانی که شاید تا حالا گوششون به واژه سواد خبری آشنا نبوده، اطلاعات جدید و نابی داشته باشیم. به هر حال در افق روشن امروز میزبان مهمانانی هستیم، از جمله خانم دکتر مریم سلیمی، پژوهشگر و استاد دانشگاه و نویسنده. مرسی میکنیم، صبح شما بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
بسیار ممنونم از شما. خانم دکتر سلیمی، شما نویسنده کتاب سواد خبری هستین. دوست داشتم که قدری راجع به این کتابی که تألیف کردیم برای ما توضیحاتی رو بفرمایین که چقدر زمان برد که این کتاب رو تألیف کنیم و سرفصل‌های مهم این کتاب چی هست؟ البته همه سرفصل‌ها مهمه.
این کتاب رو در واقع یکی از کتاب‌های پشتیبان کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای آموزش پرورشه و با کمک در واقع و همکاری آقای فلسفی در واقع این کتاب رو با هم نوشتیم، در راستای همون پشتیبانی که از کتاب بوده. در این کتاب هم با بحث‌های تئوریک مرتبط با حوزه سواد خبری دوستان آشنا میشن، مثلا خود سواد خبری چیه، 7 سوال اصلی که در اون مطرح میشه چیا هستش و راهکارهایی که میتونه توان تشخیص به افراد بده که بتونن به نوعی در مواجهه با اخبار شکار کنن تا بتونن از این سواد در همین مسیر بتونن استفاده بکنن.
گروه هدفتون در این کتاب؟
کتاب تفکر سواد رسانه‌ای دانش آموزان تو مقطع در واقع 10 و 11 این کتاب رو میخونن، گرچه مخاطب هدف میشه به نوعی دانش آموزان این سن، ولی طوری نگاشته شده کتاب که همه میتونن ازش استفاده بکنن.
پس این کتاب در زنگ سواد رسانه‌ای احتمالاً تدریس میشه؟
کتاب تفکر سواد رسانه‌ای توی زمان که برای درسش تعریف شده ارائه میشه. دوستان اگر علاقمند باشن، چون اگر ما بگیم سواد رسانه‌ای یک کلیک بزرگه، این میشه یکی از اون برش‌ها که میتونه کمکشون کنه. به عنوان کتاب پشتیبان میتونن ازش کمک بگیرن.
تا الان بازخوردی داشتین که آیا کتاب و مفاهیمی که در کتاب آمده برای دانش آموزان قابل فهم و درک هست؟
بازخوردی که خود انتشارات مدرسه به ما مستقیم بده نه، ولی اینکه کتاب دیگه چاپش تموم شده و منتظر چاپ بعدی هستیم به نظرم شاید خودش یه مقدار گویا باشه.
خب چون فرمودین که طوری نوشتین که برای همه مقاطع سنی قابل برداشت و استفاده است، شاید برای دانش آموزان قدر سنگین باشه که خب اون هم توسط شما به هر حال قابل تغییر هست.
کاملا توضیح دادیم. مثلا حتی فرض بکنید که ما میخواییم راجع به تیتر توضیح بدیم یا حتی راجع به لید میخواییم توضیح بدیم، همراه با عکس و توضیحات کاملا ملموسه. مثلا یه مثال کوچولوشو بخوام براتون بزنم، شما چطوری میخواییم تشریف ببرین از مجموع مغازه هایی که یه جنس مشابه رو میفروشن، مثلا لباس کودکان، شما میخواین یکشو انتخاب کنید، چی باعث میشه شما بین اونا انتخاب کنید؟ با یه سری اکم نشون دادیم که به طور مثال فرد میره از ویترین ها کمک میگیره، بالاخره این مغازه رو انتخاب میکنه.
تا اینجا انگاری تیتر رو انتخاب کرد.
حالا میخواد تصمیم بگیره که وارد مغازه بشه ولی هنوز نشده. توی اون ورودیه یه نگاهی به داخل مغازه میندازه، از ویترین بیشتر متوجه میشه ولی وارد مغازه هم نشده. اینجا میگیم این لید است. حالا وارد مغازه شدی، یعنی وارد اصل خبر شد. یعنی
تصویر سازی کردیم برای دانش آموزان.
کاملا میگم کاملا جنبه ملموس داره. یعنی همه سنین به نظرم میتونن تقریبا متوجه بشن و باهاش ایجاد ارتباط بکنن. قرار است یه ویرایش کوچولو کنیم ان شاء الله تو نوبت بعدی منتشر بشه
ان شاء الله. خب بریم در خصوص سواد خبری هم بیشتر صحبت کنیم. یکی از دلایلی که امروز موضوع سواد خبری رو برای افق روشن رادیو سلامت انتخاب کردیم به این دلیله که ما آرام آرام داریم نزدیک میشیم به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و تلاش میکنیم که از طریق این برنامه دانش و سطح سواد شنوندگان عزیز رو در خصوص استفاده از شبکه‌های اجتماعی افزایش ارتقا بدیم، هرچند که خودشون استاد هستم. اما برای ورود به گفتگوی امروز نمون یک تعریفی داشته باشیم از سواد خبری. اصلا سواد خبری چی هست؟
ببینید سواد خبری دانش و مهارتیه که مخاطب، حالا کاربر، مخاطب تو هر فضایی قرار داره، بیشتر هم همون نگاه فضای مجازی توش خیلی جدی تره، به کمک اون اخبار واقعی رو از شایعه و جعلی، تبلیغات، حالا میخواد انواع مختلفش باشه، تعصبات قومی نژادی و مواردی مثل اون، میتونه تشخیص بده و تفاوت اونها رو درک بکنه. یه نکته مهم راجع به محتواهایی که در واقع تولید میشن تو قالب جعلی یا اخبار گمراه کننده و مواردی مثل این، حالا به خصوص اخبار جعلی، عموماً مغرضانند و هدفمند. حالا اینا رو کی تولید میکنه؟ هدف از تولید اینا چیه؟ خود توضیحات مفصلی داره، ولی میتونه از یک فرد حقیقی این در واقع امکان تولید پیدا بکنه تا حتی مثلا هکرها، تروریستا، اصلا یه فرد عادی برای سرگرمی یا افرادی که منافع مالی دار، یعنی امکان تولیدش وجود داره. حالا هوش مصنوعی هم که اومده دیگه امکان تولید به این شکل رو خیلی راحت تر میکنه، باورپذیر رو ارتقا میده، تصاویر به خصوص تصاویر جعلی، یعنی مسئله رو داریم. پس با اهداف مختلف توسط افراد مختلف میتونه تولید بشه، ولی نکته خیلی مهمش اینه که مغرضانه و هدفمنده. این که شما به انتخابات اشاره کردیم، ببینید یکی از مواردی که خیلی دوستان باید عنایت بهشون داشته باشن تو بحران ها و مقاطع حساس مناسبت ها، انتخابات خاص، اون جاهایی که باید تصمیم جدی گرفته بشه، خیلی میتونه در واقع سواد خبری کمک کنه. یکی از دوره هایی که ما به شدت نیازمند سواد خبری بودیم و نشون داد که وقتی نداشته باشیم چه چالش هایی ایجاد میکنه، دوره ای که یادتون باشه همه‌گیریه در واقع کرونا رو ما داشتیم و تو اون مقطع هر نوع اطلاعاتی که میمه، هم ما اشباع اطلاعات رو به نوعی داشتیم، انواع اقسام اطلاعات رو داشتیم، همین که توان تشخیص در ما ممکن بود به نوعی کم باشه و اینکه حالا هر روز یکی میگفت این خوبه، معلوم میافتن صف برو میبسن.
خب به این دلیل بود که یک بیماری جدیدی بود، هیچ پیشینه ای نسبت به این بیماری ما نداشتیم، پیشینه خبری نداشت.
سواد سلامت از یه طرف مسئله داشت، از اون ور سواد خبری و رسانه‌ای و اینها مسئله بود، یعنی براینده اینو میمد روی تصمیم گیری افراد تاثیر میداد.
خیلی سخت بود اون دوره. خانم دکتر بین کلامتون تنها چیزی که میتونست به ما کمک کنه منبع خبر بود، یعنی همون سالها هم اعلام میشد که هر خبری درباره کرونا شما این اخبار رو فقط از مرجع وزارت بهداشت دنبال کنید.
خب بله، ولی یه نکته من همینجا پرانتز باز بکنم، تو همون مقطع چون من پیگیر بودم، گرچه وزارت بهداشت یک منبع توی مثلا تلگرام داشت یا سایت مشخصی داشت، ولی نکته اینه که برای خود وزارت بهداشت هم منابع دلی درست شده بود، نه اینکه خودشون درست کنن، دیگرانی که منافعی براشون ایجاب میکرد. یعنی ما توی بحث سواد خبری همزمانی که بحث منبع رو داریم، یکی از نکته های مهمش اینه که چک کردن منبع رو داریم،
اخبار جعلی،
یعنی اعتبار سنجی و راستی آزمایی خود منبع رو از یه طرف داریم، از یه طرف محتواش رو داریم. بنابراین توی مقاطع حساس، تو بحران ها، توی شرایط و مناسبت های خاص، حالا من میگم به چه مواردی توجه بشه، ولی یکی از نکته‌های خیلی مهم اونی که اصالت خودمون در واقع منبع تشخیص داده بشه، حالا بعد بریم سر محتواش. بنابراین این خیلی نکته مهمه.
ولی در کل خانم دکتر، به نظر خود من به شخصه در بحث تشخیص اخبار واقعی از غیر واقعی، شاید اولین و مهمترین نکته اون منبع باشه، ولی به قول شما گاهی ممکنه که اون منبع هم جعل بشه از طریق کسانی که در این حوزه فعالیت میکنن به عنوان کسانی که مطالب غیر واقعی رو منتشر میکنن. خب الان اینجا دیگه کار خیلی سخت میشه دیگه اگه منبع هم جعل بشه دیگه باید چه کرد؟
ببینید الان مثلا شما نگاه بکنید، یه مثال خیلی ملموس و دم دستیشو بخواییم بزنیم، خود بازیگر یا اون چهره معروف میگه آقا من اصلا تو فضای مجازی نیستم، ولی میری میبینین که چقدر برای این آدم صفحه ایجاد شده و به نامش داره محتوا تولید میشه.
بله.
یعنی میخوام بگم که این مسئله که منبع رو چک کنیم که منبع واقعی باشه و واقعا خود فرد باشه داستان، حالا میخواد با تیکای هویتی که رسانه‌های اجتماعی میدن، میخواد از طریق پیگیریایی که با تشخیص پروفایل و یا بالاخره منابع مختلفی که میشه صحت این مسئله رو سنجید. خلاصه میخوام بگم اولین گام اینه که خود منبع رو بتونید شما تشخیص بدید، بعد برین سر نحوه تشخیص محتوا که اونم بهتون میگم که از چه راهکارهایی میشه کمک گرفتش که این توان تشخیص رو ایجاد کرد.
همینجا بگید خانم دکتر.
ببینید یکی از نکته هایی که قبل از اون راهکارا بخوام بگم خدمتتون، ما تو بحث سواد رسانه‌ای 5 سوال اصلی رو در ارتباط با پیام‌های رسانه‌ای مطرح می‌کنیم. این سواد خبری 7 سوال اصلی رو مطرح می‌کنیم.
بله.
یه سوال اینه که نکته اصلی که این محتوای خبری می‌خواد بگه چیه؟ پس اول ببینیم نکته اصلیش چیه. آیا به کلیه عناصر خبری تو محتوای خبری جواب داده شده یا نه؟ اون در واقع عناصر خبری چیا هستن؟ که فاعل ما هستش، چه چیزی یا فعلیت ما رو تشکیل میده، کی، چه زمانی، کجا، مکانش رو، چرا این اتفاق افتاده، علتش رو و چگونگیش رو از بعد فرایند، یعنی ببینیم آیا به همه این عناصر تلاش کرده پاسخ بده، آیا خبرنگار برای یافتن اصل واقعیت نهایت تلاشش رو کرده، منابعی که خبرنگار تو محتوای خودش آورده اصلا خود اون منابع اعتبار دارن یا نه، میخواد حالا به فرد باشه، به یه رسانه دیگه باشه، به شاهدا باشه یا به خیلی چیزای دیگه، آیا خبرنگار محتوای خبری رو شفاف ارائه کرده یا با ابهام همراهش کرده یا موارد دیگه، آیا مدارک و شواهدی مبنی بر درستی اون چیزی که محتوای خبری میخواد بگه ارائه شده یا نه. من حالا همینجا تو پرانتز یه چیزی بگم، حالا تجربه هایی که خودمون داریم توی فضاهای مختلف انجام میدیم، یه مثال سادهش، مثلا توی پیام رسانی عضویم و حالا اونجا هم گروهی هست و ما میایم محتوای رو حالا بازنشر میکنیم، یه محتوای دستمون رسیده مثلا یه متنی همراه با یه ویدیو، با یه وایس یا با هر چیز دیگه که همراهشه، اول وقت نداریم، اول آخرش رو یه نگاهی میکنیم یا حالا فیلم یا هر چیز دیگه، لابلاشو کامل نمیخونیم، کل متن کامل نمیخونیم، همونو میاریم برای نفر بعدی
ارسال میکنیم.
همون یه تجربه کوچولو. حالا غیر از این که آقا اصلا این صحت نهیشه چند بار ممکنه براتون پیش اومده باشه،
این خیلی پیش آمده ها خانم دکتر، اینو خیلی دربارش صحبت میکنن که خیلی از کاربران یک مطلبی رو میبینن بدون اینکه خودشون کامل بخونن، فقط صحت اول رو میخونن و ارسال میکنن. یک نکته هم که فرمودین که به چند مورد ما باید در اصالت خبر توجه کنیم، اینه که بعد بدونیم که به زمان انتشار خبر توجه کنیم، به منبع، به چیسی، به چرایی، به علت. خب الان یه مخاطبی ممکنه که بگه که ای بابا من که فرصت ندارم که بشنم تحلیل کنم که این کجا بوده، چی بوده، علت چی بوده، من وقتشو ندارم، میخوام یه چیزی باشه شسته رفته سریع بخونم و برم.
ببینید من آخرین بندش هم بگم، اون مثاله رو که گفتم که این یه خط مثلا شما مطالعه کردین و اصلا نرسیدین، در حد فقط عنوانش رو دیدین و دیدین جالبه، حالا برای نفر بعدی ارسال کردین، ولی خودتون همه مستنداتو چک نکردین، در حالی که اینو دارین برای نفر بعدی ارسال می‌کنین.
بله.
ببینید اگر وقت ندارید مطالعه کنید، اگر واقعا فقط دارید از سر اینکه یه چیزی رو برای یه نفر این کار نکنید، ما میگیم که مشارکت تو زنجیره توزیع نداشته باشید، یا یه چیزی رو از صحتش از همه جهت اطمینان حاصل میکنه. حالا یه مثالی میزنم برای اینکه اینو بهتر در واقع دوستان متوجه شن، یا مشارکت رو کامل داریم بنا به دلایل حالا مسئولیت اجتماعی یا هر دلیل دیگه، فقط داریم کاری میکنیم که انگاری توی اون زنجیره توزیع نادرست داریم مشارکت میکنیم
و فقط بگیم که هستیم.
این خیلی خطرناکه، تبعاتی میتونه برامون از همه ابعاد داشته باشه. این بند هفت رو بگم بعد بریم مثالی که میخواستم خدمتتون بگم. آیا تو محتوای خبری اصل بی‌طرفی رعایت شده یا نه؟ این هفت مورد رو گفتم. حالا بعد بریم روی مثالی که میخواستم یه خورده بیشتر بازش بکنم. ببینید شما وقتی میخواید برید مثلا یه گوشت بسته‌بندی بخرید، قبل از اینکه اصلا برید اون خرید رو انجام بدید، میگه آقا من کجا برم؟ یه سوپرمارکت یا یه جای خیلی مناسب. پس اول منبع رو انتخاب میکنید، من کجا برم اینو خریدش کنم. میری داخل مغازه میخوای اینو خرید کنی، یک عالمه چیزهای مختلف راجبش چک میکنی، تاریخ انقضاش رو چک میکنی، خود برندش رو چک میکنی، تاریخ تولید و انقضا رو، همه چی رو چک میکنی دونه دونه، تازه خودت به تشخیص نرسی میای مقایسه میکنی، از صاحب مغازه یا صاحب غرفه میپرسی، میگیری میاریش خونه برمیداری هی بوش میکنی، نمیدونم دست میولی هزار تا بلا سرش میاری تا مطمئن شی که این یه چیز خوبه که خودت و خانوادت میتونیم در واقع از این استفاده کنی.
بله.
تا حالا شده مثلا شما چیزی رو که شک داری مسمومه، یعنی مسمومیت میتونه ایجاد بکنه، مثلا داری فرزندت بخور یا پدر مادر یا عزیزانت بخور، این کار نمیکنه، یعنی یک درصد احتمال بده این مسمومیت داره این کار نمیکنه. ولی ما انقدر با جسممون مهربانیم، ولی انقدر با روحمون یا روان خودمون و اطرافیانمون انقدر مهربان نیستیم. چرا؟ به خاطر اینکه اون خبر جعلی یا اون محتوایی که صحتش رو هنوز کنترل نکردیم دقیقا مثل شیر مسموم میمونه، شما یا هر ماده مسموم دیگه ای که میتونه روان ما رو صدمه بزنه. بنابراین حتما باید همون قضیه که به داستانهایی که تو حوزه جسمیمون رعایت میکنیم تو این حوزه هم باید دقت لازم داشته باشیم، از گذرگاه‌های مختلف اینو عبور بدیم تا در نهایت خودمون بخوایم بپذیریم یا نپذیریم، و بعد اینکه بخوایم به دیگران هم این رو حالا یا اشتراک‌گذاری کنیم که در اختیارشون قرار بدیم. اگر نمیتونیم تشخیص بدیم، اگر به هر دلیلی به این جنبندی رسیدیم که ممکنه این مثل یه شیر مسموم باشه، حداقلش اینه برای دیگران بازرسی شروع کنیم، مشارکت در این زنجیره نکنیم. ببینید یه زمانی مشارکت در حد مثلا صدمه به یه آبروی یه فرد، یه زمانی ممکنه که صدمه در حد ضربه زدن به یک صنعت باشه، به یک کشور باشه، چون یکی از اهدافی که ممکنه برای اخبار جعلی استفاده بشه در مسیر جنگ رسانه‌ای باشه، اصلا صدمه به یک.
خب این اتفاق در حوزه لبنیات خیلی افتاد، یعنی ما سالهاست که الان با این مسئله مواجه هستیم که شرکت‌های رقیبی حالا یک سری از افراد در تلاش هستن که الغا کنن که شیر و لبنیات موجود در بازار به شدت مسمومه، مشکل داره، و همین باعث شده که قدری از میزان مصرف کنندگان کم بشه و کاهش پیدا کنه. ممنونم از شما خانم دکتر سلیمی، همچنان در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم با موضوع سواد خبری.
جهانی بودن و غلبه بر زمان و مکان دو ویژگی عصر جدید و جهان رسانه ایست. رسانه‌ای شدن جهان و رشد و توسعه فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی درک ما را از سواد دگرگون کرده. شیوه زیست پروانه در دنیای خبر تبدیل به شگردی شده که به مخاطب می‌گوید باید همه ذهنت در اختیار من باشد. این شگرد فصل پیله یا پروانه مرده است؟ علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی.
رسانه ها معمولا برای اینکه بیان و مخاطب رو از مخاطب زنده به مخاطب مرده حرکت بدن و سوق بدن در حوزه شناختی، میان اصرار بر تبدیل شدن، اصرار بر ارتقا پیدا کردن، اصرار بر پروانه شدن میکنند. مقدمه پروانه شدن کرمیست که باید در پیله ای قرار بگیرد و بعد تبدیل به پروانه شد. خب رسانه ها میان چه کار میکنن؟ میان تمام این افکار عمومی رو اول حس کرم بودن رو بهشون میدن، یعنی رشد نیافتگی، یعنی هر آینه میتوانید پروانه بشید مگر اینکه خودتون نخواهید. بنابراین میان بر اساس این افکار یک پیله ای دور ذهن مخاطب میچینن که مخاطب هم در بافت این پیله تلاش میکنه. پس یعنی مانع ورود اطلاعات صحیح به ذهن خودش میشه و فکر